هفته درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، امروز با یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف هفتم در خدمت شما هستم. امروز یک سفر علمی دیگر را آغاز میکنیم و به دنیای شکوف انگیز مدنیت های کهن افغانستان سفر میکنیم. با من همراه باشید تا با تمدن های برجسته و تاریخ غنی کشور عزیزمان بیشتر آشنا شوید. فصل دوم، درس چهارم، موضوع درس مدنیت ویدی و مدنیت اوستایی که شامل صفحات کتاب شما از صفحه 16 الی 20 کتاب میشه. خب اهداف درس یادآوری میکنیم. در پایان این درس شما شاگردان عزیز با اولین مدنیت در تاریخ افغانستان، یعنی مدنیت ویدی و زمان ایجاد آن آشنا خواهید شد. درباره دومین مدنیت افغانستان، مدنیت اوستایی و همچنان آیین زردشتیان معلومات حاصل خواهید کرد. قبل از اینکه خواسته باشیم به جزئیات درس بپردازیم، مروری بر درس گذشته داریم. در درس گذشته درباره حفریات منطقه مندیگک و همچنان همسایگان منطقه مندیگک خوانده و تاریخ 5000 سالی افغانستان صحبت کرده، همچنین با مهاجرت آریاییان و نظام اجتماعی آن دوره پرداخته. خب میریم سراغ درس جدید امروز. ما قرار هست در این جلسه درباره دو مدنیت بخونیم، مدنیت ویدی که اولین مدنیت هست و دومین مدنیت که به نام مدنیت اوستا یاد میشه. خب در ابتدا از مدنیت ویدی آغاز میکنیم. سوال آمده درباره مدنیت ویدی چی شنیدید؟ آیا درباره مدنیت ویدی تا حال شما شنیدید یا خیر؟ خب اگر شنیدیم که خیلی خوب، اگر نشنیدیم هم امروز آشنا میشیم با مدنیت ویدی. گفته میتونیم که اولین مدنیت در تاریخ افغانستان به چی نام یاد میشد؟ به نام ویدی یاد میشد. اولین مدنیت در تاریخ افغانستان به نام ویدی یاد میشه که توسط آریاییان در سال 1800 سال قبل از میلاد آغاز میشه و تا 1200 سال قبل از میلاد ادامه داره. پس اولین مدنیت افغانستان مدنیت ویدی هست که توسط آریاییان بنیاد، یعنی بنیانگذاری اساس گذاشته میشه. خب گفته میتونیم که نظام خانوادگی و اجتماعی آریاییان از پدرسالاری آغاز میشد، یعنی در زمان آریاییان نظام پادشاهی حاکم بود و همچنان در رأس خانواده پدر یا پاتی قرار داشت، در رأس عشیره کوتر پاتی قرار داشت و همچنان در رأس قبیله گرام پاتی یا رئیس قبیله قرار داشت. خود عشیره یک گروهی هست که از خانواده بزرگتر هست و همچنان گفته میتونیم که رئیس چند قبیله به نام وسپاتی یاد میکنم. رئیس چند قبیله به چی یاد میکنم؟ به چی یاد میکنم؟ به نام وسپاتی. و همچنان رؤسای قبیله ها توسط شاهی که به نام راجان هسته اداره میشه. یعنی رؤسای قبیله ها توسط کی اداره میشه؟ توسط شاهی به نام راجان هسته که اداره میشه. خب گفته میتونیم که زنان در دوره آریاییان از احترام خاص برخوردار بودن و همچنان میتونیم بگیم که یکی از شاعران این دوره که به نام گوهشاه شهرت داشت میتونیم نام بگیریم. اشعار گوهشاه در کتاب ریگویدا همچنین چیکار شده؟ ثبت شده. و همچنان درباره تبادله و تجارت، اینا تبادله و تجارت در عصر ویدی گو یا پیسو بوده که گوه به نام چیت میکنن؟ به نام پیسو یاد میکنن. پیسه یا واحد پولی که ما فعلا استفاده میکنیم، یعنی در کل پیسه یا واحد پولی از ریشه همی کلمه چی پیسو گرفته شده که در همون زمان خود آریاییان با عنوان چی استفاده میکنن؟ یعنی تبادله میکنن، یعنی تبادله و تجارت ما به اساس گو یا پیسو بوده. و همچنان گفتم میتونین که دارایی اینا از داشتن حیوانات برآورده میشد، یعنی هر کس که حیوانات بیشتری میداشت دارایی بیشتری داشت، یعنی به دارایی اینا به چه اساس سنجیده میشد؟ به اساس حیواناتی که اونا داشتن. هر چی تعداد بیشتر بودی همون دارایی نه هم بیشتر بود. و مردمان زمان دوره ویدی گفتم میتونین که از مدنیت خوبی برخوردار بودن و بافت تکه ها و پارچه های بشمیر از پوست حیوانات یاد داشتن می ساختن. همچنان الهه های مختلف پرستش میکردن که یک از امو الهه هایی که اونا پرستش میکردن بنام اوشاس بود که این الهه اوشاس اونها به عنوان زن میپنداشتن، یعنی یک الهه زن هسته و همچنان به نام الهه سپید دم نیز معروف هست یا به نام الهه سپید دم نیز یاد میشه. خب با وجود پرستیدن الهه های مختلف به وجود خداوند باور داشتن، یعنی با وجود ای که خود اینا آریایی ها چکار میکردم در کل اینا به پرسیدن الهه های مختلف باور داشتن، با به همین وجود هم به خداوند متعال نیز باور داشتن، یعنی بر کنار ای که الهه ها پرستش میکردن به وجود خداوند نیز باور داشتن. به خاطر چی؟ به خاطر که در کتاب ریگوید چنین آمده، به اساس همین گفته میتانیم که بر هر ثابت و بر هر جنبنده و بر هر آنچه راه میرود و بر هر آنچه میمیرد و بر تمام آفرینش رنگانک تنها یک ذات حکم روایی میکند. کی هست؟ خداوند متعال. این چیزی هست که داخل کتاب ریگوید ثبت شده و به همین خاطر گفته میتونین که بر علاوه ای که الهه ها مختلف پرستش میکردن به وجود خداوند متعال نیز باور داشتن. خب رسیدیم به دومین مدنیت که مدنیت اوستا هسته. دومین مدنیت کدام مدنیت هسته؟ دومین مدنیت در تاریخ قدیم افغانستان به نام مدنیت اوستا یاد میشه. پس گفته میتونیم که مدنیت اوستایی دومین مدنیت در تاریخ قدیم افغانستان هست. نام این مدنیت از کتاب اوستا گرفته شده، یعنی نام مدنیت اوستا از کجا گرفته شده؟ از کتاب اوستا. خب حالا اوستا به چی معنا هست؟ اوستا به معنای قانون، بنیاد و دستور گفته شده است که این اوستا برای زردشتیان مقدس هست. همچنان گفته میتونین که این مدنیت، یعنی مدنیت اوستایی، در حدود 1200 سال قبل از میلاد آغاز میشه و تا سال 700 سال قبل از میلاد ادامه داشته. که گفته میتونین مدنیت اوستایی در کجا اساس گذاشته شد؟ در بلخ یا بوختی. مدنیت اوستایی در بلخ یا بوختی اساس گذاری شد. خب قسمی که در کتاب اوستا آماده، یمه به امر آهورامزدا یک واره را ساخت که طول و عرض آن به اندازه یک اسپرس، اسپرس یعنی یک میدان اسب دوانی بود که در او حیوانات نگهداری می شد و به جای آن به جای آب را به اندازه یک خانه یا میل، خانه یعنی چی؟ میل، اینا خفر کرده بودن و در آن واره بازارها، خانه ها و گذرها ترتیب مخصوصی ساخته بودن، یعنی یک شهر ساخته بودن. اما مردم علیل، دروغگو، پس به دیوانه در این شهر جایی نداشتن، یعنی مردمی که مریض بود، مردمی که دروغگو بودن، در این شهر برای از اونا جایی نبود. خب پیشوای زردشتیان که به نام سپیددمان یا سپیددمان مشهور است، این ایجادگر مدنیت اوستایی هست. ایجادگر یا اساسگذاری کی هست؟ اساسگذار مدنیت اوستایی پیشوای زردشتیان سپیددمان هست. خود سپیددمان، شاگردان عزیز، برای زندگی سالم انسانی سه اصل تبلیغ میکنه. همون سه اصل چی هست؟ گفتار نیک، کردار نیک و پندار نیک. پس سه اصل گفتار نیک، کردار نیک و پندار نیک که توسط زردوش در مدنیت اوستایی معروف شده است، اصول اخلاقی و انسانی هستند که برای زندگی سالم و بهتر در جامعه طراحی شدند که هر یک از همی اصول معنای خاص داره. گفتار نیک یعنی چی؟ یعنی گفتن خوب، به این معنی که انسان ها باید در گفتار خود حقیقت گو باشن و از دروغ گو، یعنی از دروغ پرهیز کنند. همچنان سخنان محبت آمیز و سازنده بگوین که باعث آرامش و دوستی بشه. از سخنانی که دیگران ناراحت میکنه یا تغییر میکنه باید خودداری کنیم. مثالی رو میتونیم این بگین که تشویق دیگران با کلمات مثبت، این میتونه گفتن خوب باشه. پرهیز از غیبت و سخنان نادرست، مثالی بود از چی؟ از گفتار نیک. خب کردار نیک یعنی عمل خوب، به معنای انجام چی هسته؟ به معنای اعمال نیک و درست هسته که افراد باید به دیگران کمک کنن و به آنها آسیب نرسانن، قوانین اجتماعی رعایت میکنم و به طبیعت احترام بگذارم و همچنان کارهایی که انجام میدم به پیشرفت و سعادت جامعه کمک میکنه. و میتونیم بگیم که کمک به نیازمندان از جمله چی هسته؟ از جمله یک عمل خوب یا کردار نیک هسته. مراقبت از محیط زیست، انجام وظایف به بهترین شکل ممکن میتونه چی باشه؟ میتونه یک کردار نیک یا عمل خوبی باشه. پندار نیک یا اندیشه خوب به معنای چی هسته؟ به معنای داشتن افکار مثبت و سازنده هسته که افراد باید به نیکی و خیر بیاندیشن و افکار منفی آسیب رسان از ذهن خود دور کنن، نیتهای پاک و انسانی داشته باشن و با تمرکز بر خیر و همچنین صلاح جامعه تصمیمات درست بگیرن، که میتونیم بگیم داشتن نیت کمک به دیگران یک مثال خوبی از پندار نیک یا اندیشه خوب هسته. دوری از حسادت، نفرت و کینه‌ورزی، اینا میتونه چی باشه؟ پندار نیک باشه. خب در کل اهمیت ایست اصل چی هسته؟ این اصول به هم در کل ایست اصل یا ایست اصول به هم وابسته هسته. اگر پندار نیک داشته باشیم به گفتار و کندار نیک چکار میکنیم؟ منجر میشه که گفتار نیک باعث ایجاد صلح و آرامش در جامعه میشه. کردار نیک نتیجه افکار و نیتهای خوب هست که دنیا بهتر میسازه. پس این سه اصل نشان میده که چگونه انسان میتواند زندگی خود را به گونه اخلاقی سالم و هماهنگ با جامعه و طبیعت هدایت کند. خب این موضوعی بود که ما باید مد نظر بگیریم. زردوش متعلق به یک خانواده قدیم افغانستانه قدیم هسته. پس زردوش متعلق به کی هسته؟ یک خانواده قدیم افغانستان. خب گفته میتونیم که ایده ای از مورخان زردوشت مربوط به خاندان مشهور اسبه میدونن، چنانچه پدر زردوش به نام پراسبه و جد زردوش به نام میچه دسبه یاد میشد، که خود اسبه به معنای اسب قوی هسته. اوستا از جمله قدیمی ترین کتب مذهبی جهان به شمار میره که حادثات سالهای 1200 الا 600 سال قبل از میلاد بیان میکنه. در مدنیت اوستایی طبقات سگانه اجتماعی وجود داشته که از جمله روحانیون بودن، نظامیان و دهقانان. خب مردم اون زمان چی بودن؟ دهنشین بودن، پیشین و زراعت، باغداری و ساختن لوازم فلزی بوده. بر علاوه در کتاب اوستا درباره اشخاص سیاسی نیز معلومات ذکر گردیده که از جمله ما میتونیم نامهای یاد شده که مربوط به سلاله‌ها یا نسل‌های تاریخ اساطیری افغانستان هست، مانند پیشدادیان، کیانی‌ها و اسپک. در بحث‌های آینده با خواهیم خواند، یعنی در جلسات بعدی خواهیم خواند. خب شاگردان عزیز، این بود خلاصه درس امروز ما. میفلن میرین سراغ خلاصه درس. به صورت خلاصه گفته میتونین که در این جلسه ما درباره دو مدنیت مهم افغانستان آشنا شدیم، مدنیت ویدی و مدنیت اوستایی. خب فعالیت صنفی داریم، مسئولات رو میخونم میشه شما پاسخ بده. سوال اول، اولین مدنیت تاریخ افغانستان به چی نام یاد میشد و کدام سالها رو در بر داشت؟ اولین مدنیت تاریخ افغانستان به چی نام یاد میشد و کدام سالها رو در بر داشت؟ آفرین. مدنیت ویدی بین سالهای 1800 تا 1200 سال قبل از میلاد ادامه داشت و به چی نام یاد میشد؟ به نام مدنیت ویدی. سوال دوم، مدنیت اوستایی در کجا اساس گذاشته شد؟ مدنیت اوستایی در کجا اساس گذاشته شد؟ در بختی یا بلخ؟ خب سوالات کارخانگی هست، سوالات میخوانم شما میشه یادداشت کنه. سوال اول، اولین مدنیت آریایی در افغانستان به چی نام یاد میشد؟ اولین مدنیت آریایی در افغانستان به چی نام یاد میشد؟ سوال دوم، زنان در مدنیت ویدی از چی مقامی برخوردار بودند؟ شرح دهید. زنان در مدنیت ویدی از چی مقامی برخوردار بودند؟ شرح دهید. سوال سوم، در مورد تمدن اوستایی و معنای آن چه میدانید؟ در مورد تمدن اوستایی و معنای آن چه میدانید؟ و سوال چهارم، زردشت کی بود؟ زردشت کی بود؟ خب شاگردان عزیز، میریم سراغ درس بعدی. موضوع درس بعدی تاریخ اساطیری افغانستان، پیشدادیان، کیانیان و اسبه هسته که شامل صفحات 21 الا 22 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، درس امروز به پایان رسید. امیدوارم از این سفر تاریخی لذت برده باشید. تا برنامه بعدی موفق و پایدار باشید. خداحافظ.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بزرگ و مهربان، سلام به همه شما شاگردان گرامی. خوش آمدید به برنامه آموزشی تاریخ صنف هشتم. من شکوفه زمانی هستم و امروز به بررسی دو سلسله مهم تاریخی یعنی غزنویان و سلجوقیان می‌پردازیم. در این درس به تأسیس و عملکرد این دو سلسله و همچنین چگونگی سقوط آنها خواهیم پرداخت. که فصل دوم درس چهارم و شامل صفات کتاب شما از صفحه 19 الی 22 کتاب میشه. اهداف درس. هدف این درس این است که شما شاگردان عزیز در پایان این درس با موضوعات زیر آشنا شوید. تأسیس دولت غزنویان، چگونگی عملکرد دولت غزنویان، روی کار آمدن دولت سلجوقیان و سقوط دولت سلجوقیان. مرور درس گذشته. شاگردان عزیز، در درس گذشته ما درباره طاهریان، سفاریان و سامانیان صحبت کردیم و گفتیم که این سلسله ها دولت های مستقل اسلامی بودند که یکی پس از دیگری به قدرت رسیدند و چندین سال در افغانستان حکم روایی نمودند. در نهایت نیروهای سامانی توسط آلپدگین در ناحیه خلب در شمال افغانستان شکست خوردند و به این ترتیب حکومت سامانیان به پایان رسید. این بود از درس گذشته ما. درس امروز، غزنویان و سلجوقیان. بیایید درس جدید خود را آغاز کنیم. سلسله غزنویان توسط آلپدگین که از امرای ترک نژاد پادشاهان سامانی بود پایه‌گذاری شد. آلپدگین از فرماندهان بسیار قدرتمند و زیرک سامانیان بود، اما با تضعیف یا ضعیف سامانیان او توانست کنترل بخشای از افغانستان به ویژه غزنی را به دست آورد. این حرکت نخستین گام برای استقلال این منطقه از خلافت عباسی و قدرت‌های بزرگ آن زمان بود. اما تثبیت حکومت غزنویان توسط داماد او سبکتگین صورت گرفت. سبکتگین با بهره‌گیری از مهارت‌های نظامی و دیپلماسی خود موفق شد حکومت خود را تثبیت کند. او در جنگ با شاه غزنی لویک پیروز شد و توانست ساحه حکومت غزنویان را تا جیپال هند گسترش دهد. برای بهتر فهمیدن اهمیت گسترش قلمرو غزنویان، نقشه دولت آنها نشان می‌دهد که غزنویان نه تنها افغانستان امروزی بلکه بخش‌های وسیعی از هند را نیز تحت کنترل خود داشتند. این گسترش قلمرو باعث شد تا غزنویان تبدیل به یکی از قدرتمندترین دولت‌های آن زمان در منطقه شوند. پس از سبکتگین، پسرش سلطان محمود غزنوی به قدرت رسید. او یکی از بزرگترین پادشاهان دوره اسلام هست که بالشگرکشی های متعدد به این دامنه حکومت خود را گسترش داد. سلطان محمود نه تنها به گسترش قلمرو خود قانع نبود، او پس از هر لشکرکشی غنایم بسیاری از هندوستان به دست می آورد و همین غنایم انتقال می داد به غزنی یا منتقل میکرد به کجا؟ به شهر غزنی. این غنایم نه تنها برای تقویت اقتصادی حکومت غزنویان اهمیت داشت، بلکه با آبادانی شهر غزنی نیز کمک کرد. غزنی به یکی از مراکز مهم فرهنگی و علمی جهان اسلامی تبدیل شد. شاعران و دانشمندان مانند ابو ریحان بیرونی که با عنوان یکی از بزرگترین دانشمندان تاریخ شناخته می شود در دربار سلطان محمود فعالیت می کردند. همچنین شاعران بزرگ مانند انصور بلخی، فرخی سیستانی و ابو منصور دقیقی نیز در این دوره شکوفا شدند. اما پس از وفات سلطان محمود در سال 421 هجری قمری اوضاع تغییر کرد. سلطان مسعود پسر سلطان محمود به قدرت رسید، اما برخلاف پدرش او نتوانست حکومت را به خوبی مدیریت کند. مسعود به اندازه پدرش هوش و ذکاوت نظامی نداشت و این ضعف به ظهور قدرت‌های جدید در منطقه انجامید. در همین زمان ترک نژادان سلجوقی به رهبری طغرل‌بیگ در آسیای مرکزی ظهور کردند. در سال 431 هجری قمری جنگ دندانقان بین غزنویان و سلجوقیان در ناحیه نزدیک به سرخس رخ داد. این جنگ نقطه عطفی در تاریخ منطقه بود، چرا که سلجوقیان موفق شدند غزنویان را شکست دهند. سلطان مسعود پس از شکست به هندوستان فرار کرد و از آن پس حکومت غزنویان به تدریج ضعیف شد. اگرچه این حکومت تا 130 سال دیگر دوام آورد، اما قلمرو آنها محدودتر شد و نهایتاً توسط شاهان غوری از بین رفت. خب شاگردای عزیز، اکنون به بررسی سلسله سلجوقیان می‌پردازیم. سلجوقیان از ترکمنها بودند و جدانها شخصی به نام سلجوق بود. سلجوق پدر بزرگ رهبران سلجوقی از مردان قدرتمند ترکمن بود که به همراه فرزندانش به دنبال ایجاد یک قدرت مستقل بودند. یکی از فرزندان او به نام اسرائیل توسط سلطان محمود غزنوی دستگیر شد و به زندان کالینجر در هندوستان فرستاده شد. این اقدام سلطان محمود باعث شد تا دشمنی عمیقی بین سلجوقیان و غزنویان به وجود آید. اما کسی که توانست سلسله سلجوقی بنیانگذاری کند شخصی بود به نام طغرل بیگ که این نوه سلجوق بود. طغرل بیگ به همراه برادرانش موفق شد مناطق بزرگی از ماورالنهر، ایران و افغانستان به دست آورد و سلطان مسعود غزنوی در جنگ دندانقان شکست دهد. پس از طغرل بیگ برادرزادش آلپ ارسلان به قدرت رسید. او یکی از پادشاهان بزرگ سلجوقی بود که موفق شد در جنگ ملازگرد رومیان را شکست دهد و آسیای صغیر را به تصرف خود در آورد. این پیروزی برای سلجوقیان از اهمیت زیادی برخوردار بود، چرا که قلمرو آنها به یکی از بزرگترین امپراتورهای زمان تبدیل کرد. فرزند آلپ ارسلان ملکشاه سلجوقی یکی از بزرگترین پادشاهان این سلسله بود که در زمان او قلمرو سلجوقیان از شرق تا چین و از غرب تا بحیره مدیترانه گسترش یافت. حکومت ملکشاه به دلیل وسعت جغرافیایی و حمایت او از علم و فرهنگ یکی از مهمترین دوره‌های سلجوقی به شمار می‌رود. سقوط سلجوقیان. اما با وجود گسترش قلمرو و قدرت سلجوقیان، این امپراتوری نیز دچار ضعف‌های داخلی شد. قلمرو وسیع سلجوقیان میان شهزادگان سلجوقی تقسیم شد و هر شهزاده به کمک وزیران خود که اتابک نام داشتن حکومت میکرد. این تقسیم بندی منجر به تجزیه حکومت و در نهایت تضعیف آنها شد. خوارزمشاهیان، فراختیان و غوریان به تدریج توانستن سرزمین های تحت تصرف سلجوقیان را به دست آورند. یکی از بزرگترین خدمات سلجوقیان ترویج زبان و فرهنگ دری بود. آنها این فرهنگ را به مناطق وسیع مانند عراق، آذربایجان و آسیای صغیر انتقال دادند. همچنین در زمان سلجوقیان زیارتگاه‌های مانند امام خرد در سرپل جزجان ساخته شد و مناری در دولت آباد بلخ نیز تزئین یافت. خوش شاگردان عزیز، درس ما تا همینجا بود. فعلا درس خود خلاصه میکنیم. به طور خلاصه گفته میتونیم که غزنویان توسط آلپتگین بنیانگذاری شد. سلسله غزنویان توسط کی بنیانگذاری شد؟ توسط آلپتگین و توسط سبکتگین تثبیت شد. سلطان محمود غزنوی لشکرکشی های زیادی به هین انجام داد و با قناعیم به دست آمده شهر غزنیر آباد ساخت. اما پس از او پسرش سلطان مسعود نتوانست حکومت را به خوبی اداره کند و در نهایت غزنویان توسط سلجوقیان شکست خوردند. سلسله سلجوقیان نیز پس از مدتی از بین رفت. درس امروز ما تا همینجا بود. کار خانگی. حالا برای تثبیت مطالبی که امروز یاد گرفتیم چند سوال کارخانگی برای شما عزیزان دارم. لطفاً به این سوالات فکر کنید و پاسخهای خود را یادداشت نمایید. سوال اول، غزنویان و سلجوقیان از چه نژادی بودند؟ سوال دوم، چرا حکومت غزنوی نتوانست در مقابل سلجوقیان مقاومت کند؟ سوال سوم، علت درگیری بین غزنویان و سلجوقیان چه بود؟ و سوال چهارم، دو تن از مهمترین پادشاهان سلجوقی نام ببرید و دستاوردهای آنها توضیح دهید. معرفی درس جدید. در جلسه آینده ما به بررسی دو سلسله مهم دیگر خواهیم پرداخت. غوریان و خوارزمشاهیان. این دو سلسله نیز نقش مهمی در تاریخ افغانستان داشتند و مانند سلسله های قبلی در تلاش برای حفظ استقلال و قدرت در این منطقه بودند. در درس آینده خواهیم دید که این سلسله ها چگونه به قدرت رسیدند و چه عواملی باعث سقوط آنها شد. خب شاگرد عزیز، امیدوارم درس امروز برای شما مفید بوده باشه و توانسته باشید از تاریخ غزنویان و سلجوقیان درس های مهمی آموخته باشید. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم و تا برنامه بعدی که به بررسی غوریان و خوارزمشاهیان خواهیم پرداخت، همه شما را به خداوند بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما. در ادامه درس های تاریخ صنف نهم امروز یکی دیگر از مباحث مهم را با هم مرور خواهیم کرد. هدف ما آشنایی شما با بخش های مهمی از تاریخ افغانستان هست که مسیر تحولات سیاسی این سرزمین را تغییر خواهد داد. از شما دعوت میکنم با تمرکز کامل به درس امروز گوش بسپارید تا بهره کافی ببرید. فصل دوم، درس چهارم، موضوع درس سلطنت دوم شاه محمود و سلطنت دوست محمد خان با هم خواهیم خواند که شامل صفحات 25 الی 28 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی یادآوری میکنیم. در درس امروز با موضوعات زیر آشنا خواهید شد: چگونگی به قدرت رسیدن شاه محمود برای بار دوم و همچنان دوره اول حکمروایی امیر دوست محمد خان. موضوعات هسته که در این جلسه با آن خواهید رسید. مرور بر درس گذشته داریم. در درس گذشته خواندیم که انگلیس ها با دسیسه های سیاسی و اختلافات بین برادران شاه زمان زمینه با قدرت رسیدن شاه محمود فراهم کردند. مردم کابل که از اداره شاه محمود ناراضی بودند علیه او قیام کردند و در نهایت شاه شجاع بر تخت نشست. شاه شجاع تلاش کرد رضایت مردم جلب کند، اما شکست در منطقه گندمک شاه محمود برای بار دوم به سلطنت رساند. که موضوع درس جدید ما در سلاید اول درباره سلطنت دوم شاه محمود هست. خب شاگردان عزیز، در درس گذشته طبق که همه حال هم مرور کردم خواندیم که شاه محمود با همکاری وزیر فتح خان و هوادارانش از زندان فرار میکنه و همی گونه هست که ای برای بار دوم به سلطنت میرسه. وزیر فتح خان با استفاده از اعتماد شاه محمود جهت تحکیم قدرت خود به تقسیم ولایت کشور میان برادران خود میپردازه که این امر سبب ناخشنودی خود کامران پسر شاه محمود میشه. اقتدار شاه محمود تنها در کابل و قندهار محدود میشه، یعنی همون قدرت شاه محمود تنها در چی هست؟ کابل و قندهار هست. بس چون سرحدات غربی بحران فرا میگیره و در سرحدات شرقی شاه شجاع نفوذ قابل ملاحظه داشت. خب گفته میتونین که پسر خود کامران به هرات فرستاده میشه. در کل چیکار میکنه؟ پسر خود کامران به هرات میفرسته و کامران در هرات دست به انتقام جویی علیه برادران وزیر فتح خان میزنه که این عملی و باعث اقتشاش در سراسر کشور از هرات تا کشمیر میشه. و یکی از عاملین و محرکین مهم این شورش خود دوست محمد خان بوده. دوست محمد خان از هرات به کابل میایه و شاه محمود وادار به عقب نشینی به جانب غزنی میکنه که در همی اوضاع و احوال هست که وزیر فتح خان به قطر میرسد و برادران وزیر فتح خان به منظور انتقام جویی به نزاع شدت بخشیدن، یعنی به جنگ روی آوردن. بخاطر چی؟ بخاطر انتقام جویی برادر خود وزیر فتح خان که منجر به شکست شاه محمود میشه و همین گونه هست که دوره سلطنت شاه محمود در سال 1818 خاتمه میافه، یعنی حکومت دومی هم از بین میره. و سلطنت دوست محمد خان میخوانیم. دوست محمد خان گفته میتونیم بعد از اینکه به تدریج موقعیت خود را در کابل استحکام یا محکم سازه، یعنی در کل حکومت خوده، زمینه امارات برای خود آماده میسازه تا ای که در سال 1835 میلادی هست مراسم تاج پوشی او به شکل ساده در کابل صورت میگیره و همچنین برای دوست محمد خان لقب امیرالمؤمنین داده میشه و امیرالمؤمنین یا دوست محمد خان در قدم اول اشخاص غیر قابل اعتماد از کار برکنار میکنه و پسران خود را مقرر میکنه. یعنی به محض ای که به حکومت میرسه و لقب امیرالمؤمنین برای داده میشه، اولین کاری که میکنه همون اشخاص که بی‌اعتماد هستن اون را از کار برکنار میکنه و پسران خود خور به جای هم مقرر میکنه. به همزمان ای تلاش میکنه که جنگ با سکه ها آمادگی بگیره و به منظور پیش برده ای جنگ ها ایانه ای که تجاران، دوکانداران و دیگر اقشار جمع آوری کرده بودنه با 50,000 اساکر پیاده و 10,000 سواره
سواره نظام دو طرفه به طرف پیشاور حرکت میده و همچنان سردار سلطان محمد خان با 10,000 سپاه مردم با چیکار میکنه؟ با 10,000 سپاه مردم با جور نیز جز اردوی امیر میکنه. به همین لشکر کشی هایی هست که حراس بزرگی در قوای رنجیت سینگ ایجاد میکنه و همون میشه که رنجیت سینگ حاضر میشه که با افغان ها از رای مصالح یا صلح پیش بره و هیئتی به سرکردگی هارلام به حضور دوست محمد خان میفرسته. هیئت چه وظیفه داشته؟ هیئت وظیفه داشت که به هر قیمتی که شده اردوی افغان ها نفاق ایجاد کنه، یعنی در کل تصمیم اینه چی بده که همین هیئت به هر حالتی که شده این کار میکرده که در اردوی افغان ها نفاق ایجاد کنه. خب گفتم میتونیم که همین هیئتی که گفتم برای چی تضیف شده؟ برای از اینکه بتونه نفاق ایجاد کنه. این اولتر از همه متوجه سلطان محمود خان برادر امیر میگرده و وی را با وعده دادن به حکومت پیشاور مانی حمله و جنگ با سکه ها میکنه و همچنان سردار سلطان محمد خان با 10,000 عسکر خود از طرف شب از اردوی امیر جدا میشه و با دشمن یک جا میشه. دوست محمد خان زمانی که این اوزار میبینه عقب نشینی میکنه و با کابل برمیگرده. دوست محمد خان در سال 1836 میلادی هست که بعد از انتخاب شدن لارد کلون به صفت وایسرای جدید هند مکتوب عنوانی وی می نویسه و در ضمن بر مسئله پیشاور تاکید میکنه که در همین زمینه هست خواهان کمک از دولت انگلیس میشه و همزمان تلاش و کوشش میکنه که برای جنگ با سکا آمادگی بگیره به منظور پیشبرد این جنگ ها. ایانهی که گفتیم در تجاران و دکانداران و دیگر اخشار جمع بینی میکنه با 50,000 عسکر پیاده و 10,000 سوار دو طلب به طرف پیشاور حرکت میده. خب همه وایسرای جدید در جواب نامه امیر چنین می نویسن که دولت بریتانیا آرزومند است تا دولت های سیگ و افغان مسائلشان را از طریق مذاکرات دوستانه حل کنند و بریتانیا در امور داخلی مملکت دیگر مداخله نکنند. ضمناً یک هیئت به سرکردگی الکساندر برانس تحت نام مسائل تجاری اینو به کابل اعزام میکنند و دوست محمد خان از آمدن هیئت به کابل بسیار مسرور میشه و توقع داره که یک سلسله مسائل بشمول مسئله پیشاور از طریق مذاکره و مفاهیم حل بشه. مگر چکار میشه؟ امیر خلاف توقعش از نمایندگی انگلیس جواب قناعت بخش دریافت نمیکنه. خب گفته میتونیم که انگلیس ها نظر به یکی از اهداف ناپلیون به روسیه در رابطه با افغانستان حراس داشتن زیادتر به افغانستان دلچسپی نشان دادن و دوست محمد خان با سیاست انگلیسی مشروطه با تخلیه پیشاور توسط رنجیت سینگ موافقت میکنه، اما انگلیس ها مورد هیئت روسی در افغانستان بهانه قرار میدن و با دوست محمد خان قطع رابطه میکنن و با شاه شجاع و رنجیت سینگ روابط برقرار میکنن. شاه شجاع که زیر سایه انگلیس در لودیانه به سر میبره با آنها داخل مذاکره میشه و انگلیس ها هم او چکار میکنن؟ آله دست خود میسازن، از او استفاده میکنن و در سال 1839 میلادی هست به کشور ما تعرض میکنن. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. اگر خواسته باشین درس به صورت خلاصه جنبندی کنیم، به صورت خلاصه گفته میتونیم که شاه محمود با همکاری وزیر فتح خان و هوادارانش از زندان فرار میکنه و همین گونه برای بار دوم به سلطنت میرسه. همچنان وزیر فتح خان به تقسیم ولایت کشور میان برادران خود میپردازه. کامران در هرات دست به انتقام جویی علیه برادران وزیر فتح خان میزنه که این عمل باعث اغتشاش در سراسر کشور از هرات تا کشمیر میشه. همچنان خواندیم که در سال 1835 میلادی مراسم تاجپوشی دوست محمد خان به شکل ساده‌ای در کابل برگزار میشه و دوست محمد خان در سال 1836 میلادی بعد از انتخاب شدن لارد کلون به صفت وایسرای جدید هند مکتوب عنوانی وی می نویسه، یک مکتوب می نویسه و در ضمن بر مسئله پیشاور داخل همین مکتوب تاکید میکنه. خود انگلیس ها ورود هیئت روسی در افغانستان بهانه قرار داده و با همکاری شاه شجاع به کشور ما چکار میکنن؟ تجاوز میکنن. خب شاگردان عزیز، این بود خلاصه درس امروز ما. میریم سراغ مرحله بعدی که بخش بعدی چی هست؟ فعالیت صنفی. طبق روال عادی فعالیت صنفی داره. من سوالات رو میخوانم، شما پاسخ بده. خب سوال اول، چرا انگلیس ها بالای افغانستان تعرض کردن؟ به خاطر که انگلیس ها از اهداف روسیه و ناپلیون در افغانستان حراس داشتن و این مسئله بهانه برای مداخله قرار دادن. سوال دوم، وزیر فتح خان از اعتماد شاه محمود چگونه استفاده کرد؟ خب او چه کار کرد؟ ولایات کشور میان برادران خود تقسیم کرد که این کار سبب نارضایتی مردم شد. سوال سوم، چه عواملی باعث پایان سلطنت دوم شاه محمود شد؟ آفرین. اختلافات داخلی، شورش کامران در هرات و قدرت گرفتن دوست محمد خان از عوامل مهم سقوط او بود. و سوال چهارم، گفته میتونین که هیئت هالان چگونه باعث شکست دوست محمد خان شد؟ خب پاسخ یه هزه که هالان با وعده حکومت پیشاور سلطان محمد خان چکار کرد؟ موتی خود ساخت و باعث تفرقه در اردوی امیر شد. خب این بود فعالیت صنفی شما، برای فعلا میرین سراغ کار خانگی. خب من کار خانگی رو میخوانم، شما میشه کتابچه و قلم بگیریم و سوالات رو یادداشت کنید. سوال اول، اختلافات میان سدوزایی ها و باریکزایی ها در کدام موارد بود؟ سوال دوم، هارلان نماینده انگلیس چگونه موفق به ایجاد تفرقه میان اردوی امیر دوست محمد خان گردید؟ سوال سوم، وزیر فتح خان از اعتماد شاه محمود چگونه استفاده کرد؟ خب شاگردان عزیز، این بود کار خانگی شما. حتما قبل از که وارد جلسه بعدی بشین کار خانگی سوالات یا پاسخ داده شه توسط خود شما. خب در درس آینده به موضوع تجاوز اول انگلیس بر افغانستان و همچنان سلطنت دوم شاه شجاع خواهیم پرداخت. پس لطفا صفحات 29 الی 32 کتاب مطالعه کنه. خب شاگردان عزیز، درس امروز ما یکی از مباحث مهم تاریخ بود که نیاز به مرور و تکرار دارد. امیدوار هستم درس امروز برای شما مفید واقع شده باشد. تا جلسه آینده مطالعه دقیق داشته باشید و در فعالیت هایتان کوشا باشید. با امید دیدار دوباره، خداوند یار و نگهدارتان.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما. شما رو به یک جلسه دیگر از مزمون تاریخ صنف دهم خوش آمد میگیم. در این جلسه ما در فصل دوم درس چهارم، موضوع درس دولت‌های مستقل یونان باختری و آی خانم را مورد مطالعه خواهیم قرار داد که شامل صفحات 25 الی 32 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی یادآوری می‌کنیم. شما در اخیر درس با این موضوع آشنا خواهید شد درباره چگونگی تشکیل دولت یونان باختری، تأثیری که دولت ها بر فرهنگ، هنر و اقتصاد افغانستان را تحلیل میکنیم و همچنان درباره اهمیت شهر آی خانم در تاریخ و تمدن یونان باختری توضیح خواهید داد. مروری بر درس گذشته داریم قبل از که خواسته باشیم بریم سراغ درس جدید و جزئیات درس جدید بپردازیم. مروری بر درس گذشته داریم. در درس گذشته با تاریخ افغانستان در دوره‌های هخامنشی‌ها، یونانی‌ها و موریایی‌ها آشنا شدیم و خواندیم که نقش هخامنشی‌ها در تشکیل مناطق مختلف افغانستان و تأثیر آنها بر ساختارهای سیاسی و اقتصادی کشور بررسی کردیم. سقوط هخامنشیان توسط اسکندر مقدونی آغازگر دوره یونانیان بود. حملات اسکندر مقدونی به افغانستان و تأسیس شهرهای مانند اسکندریه، قفقاز یا بگرام و اسکندریه توضیح داده شد و همچنان درباره امپراتوری موریایی ها و گسترش بودیسم در افغانستان پرداختیم، جایی که شاه آشوکا تلاش میکرد فرهنگ مذهبی بودایی به مناطق مختلف از جمله افغانستان معرفی کنه. اکنون در این درس به دولت‌های مستقل یونان باختری می‌پردازیم که پس از مرگ اسکندر در افغانستان شکل گرفتند. این دولت‌ها همراه با شهر آی خانم نماد تلفیق فرهنگ یونانی و محلی هست بودند. خب درس جدید خود آغاز می‌کنیم، دولت‌های مستقل یونان باختری. خب شاگردان عزیز، گفته می‌تونیم که پس از مرگ اسکندر مقدونی در سال 323 قبل از میلاد امپراتوری بزرگ او بین سردارانش تقسیم میشه. پس گفتم چیت گرفتیم؟ گفتیم که پس از مرگ اسکندر مقدونی و تقسیم امپراتوری او میان قماندانهاش، یکی از بخشهای امپراتوری مناطق شرقی مانند افغانستان امروزی بود که تحت کنترل قماندانهای یونانی قرار گرفت، که در این دوران حکومتهای مستقل یونان باختری شکل گرفتن که تأثیر مهمی در تاریخ و فرهنگ منطقه گذاشتن. و همچنان گفته میتونیم که دولت یونان باختری در باختر یا بلخ از شکل گرفت. دولت یونان باختری در کجا شکل گرفت؟ در باختر یا بلخ شکل گرفت و به زودی به یک مرکز سیاسی و فرهنگی تبدیل شد که این حکومت ها ترکیبی از فرهنگ های یونانی و محلی به وجود آوردن و از نظر هنری و فرهنگی بسیار غنی شدند. یکی از برجسته ترین شاهان یونان باختری دیموتروس بود که تلاش میکرد مرزهای این دولت گسترش بده و او به مناطق شرقی تر لشکرکشی کرد و تلاش کرد حکومت یونانی که در این مناطق تثبیت کند. و همچنان دولت های یونان باختری نقش مهمی در ارتباط میان شرق و غرب داشتند و تجارت و تبادل فرهنگی میان این مناطق را تسهیل کردند. پس یاد گرفتیم که حکومت یونان باختری بر پایه سیستم‌های اداری پیشرفته، قوانین محلی و فرهنگ مشترک یونان باختری سوار بود. رهبران این دولت‌ها همچون دیودیتس و یوکراتید تلاش کردند تا تعادل میان سنت‌های محلی و ارزش‌های یونانی ایجاد کنند. خب درباره خصوصیت مدنیت یونان باختری می‌خوانیم. گفته می‌تونیم که تمدن یونان باختری نه تنها نظامی بلکه از لحاظ فرهنگی نیز بسیار غنی بود. شهرهای باختری مملو از تئاتر، معابد و بناهای عمومی بود که به سبک یونانی ساخته شده بودند. هنر در این دوره به اوج خود رسیده بود و از نقاشی‌های دیواری گرفته تا مجسمه‌های زنگی، همه نشان‌دهنده تأثیر هنر یونانی بر منطقه بود. خب پس یاد گرفتیم که مدنیت یونان باختری ویژگی های منحصر به فردی داشت که ترکیبی از فرهنگ یونانی و سنت های محلی بود، که در این دوران هنر یونانی در افغانستان رونق گرفت و بسیاری از آثار هنری مانند مجسمه ها، نقاشی ها با تأثیری از سبک یونانی خلق شدند. خب فرهنگ یونان باختری همچین تأثیر زیادی بر مذهب و فلسفه منطقه گذاشت که در این دوران بودیسم و سایر ادیان شرقی تحت تأثیر هنر و فلسفه یونانی قرار گرفتند. بودا در این دوره به شکل انسان به تصویر کشیده شده است که این سبک هنری تا پیش از آن در بودیسم وجود نداشت. پس آموزش و فلسفه نیز در این دوره مورد توجه قرار گرفته بود و کتابخانه ها و مدارس مراکز مهمی برای تبادل دانش بودند. یونانیان باختری همچنین برای تبادلات تجاری بین شرق و غرب دامن می‌زدند و باعث گسترش محصولات فناوری به ایده‌ها شدند. و از نظر اقتصادی دولت یونان باختری به دلیل موقعیت استراتژی و در مسیر تجارت ابریشم از رونق اقتصادی خوبی برخوردار بود. که دولت ها با تولید و استفاده از سکه های یونانی، تجارت و و تسهیل کردن و نشان دادن که از یک سیستم مالی پیشرفته برخوردار بودند. پس از وضعیت اقتصادی خوب دولت یونان باختری برخوردار بود. به خاطر چی؟ به خاطر که خود اینا سکه ایجاد میکنن. خود ایوکراتید یکی از پادشاهان یونان باختری هست که این سکر به نام خود ضرب زده بود که نشان دهنده همین اقتصاد خوب اینا میکرد. درباره آی خانم تمدن یونان باختری میخوانه. درباره شهر آی خانم. خب گفته میتونیم که شهر آی خانم در کنار رود آمو قرار داشت. در کجا قرار داره؟ در کنار رود آمو. یکی از مهمترین شهرهای دوران یونان باختری هست که شهر آی خانم با عنوان یک مرکز فرهنگی و آموزشی شناخته شده و همچنان معماری آی خانم ترکیبی از سبک یونانی و شرق بود و نشان دهنده تعامل فرهنگ ها هست. پس یاد گرفتین که یکی از مهمترین مراکز مدنیت یونان باختری کدام شهر هست؟ شهر آی خانم که در شمال افغانستان امروزی موقعیت داره. همچنان گفته میتونه که شهر آی خانم در دوران یونانیان تأسیس شده و با عنوان یک مرکز فرهنگی و اقتصادی شناخته میشد که آی خانم نمونه بارزی از ترکیب هنر و معماری یونانی با سنت‌های محلی بود. شهر آی خانم دارای ویژگی‌های یک شهر یونانی هست که از جمله تئاتر، ورزشکار و کتابخانه‌های بزرگ در این شهر آثاری مانند ستون‌های یونانی و معابد باشکوه یافت شده است که نشان دهنده پیشرفت هنری و معماری همو دوره می‌کنه. آی خانم همچنین مرکز آموزش و فلسفه بود و بسیاری از فیلسوفان و دانشمندان یونانی در این شهر زندگی می‌کردند. که این شهر نمونه از تئاتر، نمونه از تأثیر فرهنگی یونانی و بر مناطق شرقی بود و نشان دهنده چی بود؟ نشان دهنده چگونگی پیوند فرهنگ ها در دوران یونان باختری بود. با گذشت زمان آی خانم تحت تأثیر تغییرات سیاسی و حملات دشمنان قرار میگیره و از رونق میافته، اما آثار باقی مانده از این شهر همچنان گواهی بر شکوه و عظمت آن در دوران یونان باختری است. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروز ما. به صورت خلاصه درس ذکر میکنیم. به صورت خلاصه گفته میتونیم که در درس آموختیم که یونان باختری چگونه پس از مرگ اسکندر مقدونی به دولت‌های مستقل تبدیل شد. که این دولت‌ها با ایجاد ترکیبی از فرهنگ‌های یونانی و شرقی تأثیر عمیقی بر منطقه گذاشتند. و همچنان گفته میتونیم که آی خانم با عنوان یکی از برجسته‌ترین شهرهای دوره نمادی از این تعامل فرهنگی بود. درباره یونان باختری گفتیم یونان باختری با ایجاد ساختارهای آموزشی، توسعه هنر و فلسفه و تسهیل تجارت ای توانست چکار کنیم میراث جاویدان برای تاریخ بشریت بر جا بگذارد. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. برای فعلا به این سراغ فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی سه سوال گنجانده شده. من سوالات میخوانم، شما میشه سوالات پاسخ بده. سوال اول، چرا دولت های یونان باختری در افغانستان تشکیل شدن؟ آفرین. پس از مرگ اسکندر مقدونی امپراتوری او تقسیم شد و مناطق شرقی مانند باختر یا بلخ تحت کنترل فرماندهان یونانی درآمد. پس پاسخ چی میشه؟ پس از مرگ اسکندر مقدونی چیکار شد؟ امپراتوری او تقسیم شد و مناطق شرقی مانند بلخ یا باختر یا بلخ تحت کنترل فرماندهان یونانی درآمد. سوال دوم، شهر آی خانم چه ویژگی هایی داشت؟ آفرین. شهر آی خانم دارای تئاتر یونانی، کتابخانه های بزرگ داشت، معابد داشت، با ستون های بلند و آثار معماری که ترکیب یونانی و محلی بود. پس پاسخ چی میشه؟ آی خانم دارای تئاتر یونانی، کتابخانه های بزرگ، معابد با ستون های بلند و آثار معماری که ترکیب یونانی و محلی بود داشت. و سوال سوم، دلایل سقوط دولت های یونان باختری چه بود؟ آفرین. دلایل سقوط دولت های یونان باختری حملات اقوام مهاجم مانند ساک ها و کوشانی ها و همچنین ضعف داخلی باعث سقوط دولت شد. پس پاسخ چی میشه؟ حملات اقوام مهاجم مانند سک ها و کوشانی ها و همچنین ضعف داخلی ای باعث سقوط دولت یونان باختری شد. خب شاگردان عزیز، این بود فعالیت صنفی که مربوط به شما میشد و به شما پاسخ سیر میداده. در قسمت کار خانگی شما همچنین سه سوال گنجانیده شده. مسئولات میخوانم شما کتابچه و قلم بکنیم و سوالات یادداشت کنیم، به خاطری که مربوط به خود شما میشه و تنها منبع درسی شما باید کتاب باشه. یعنی پاسخ صحیح سوالات شما میتونیم از داخل کتاب دریافت کنیم. خب سوال اول، درباره تأثیرات معماری یونانی در آی خانم تحقیق کنید و گزارش کوتاه ارائه دهید. درباره تأثیرات معماری یونانی در آی خانم تحقیق میکنیم و گزارش کوتاه ارائه میدیم. سوال دوم، نقشی از مسیر جاده ابریشم بکشیم و نقش افغانستان در این مسیر توضیح دهید. نقشی از مسیر جاده ابریشم بکشید و نقش افغانستان در این مسیر چکار میکنیم توضیح میدیم. و سوال سوم، نمونه از سکه های یونان باختری پیدا کرده ویژگی آن را شرح دهید. نمونه ای از سکه های یونان باختری پیدا کرده و ویژگی های آن را شرح دهید. خب شاگردان عزیز، این بود کار خانگی شما. حتما کار خانگی را انجام بدیم. قبل از که ما وارد جلسه بعدی بشیم باید کار خانگی توسط شما داخل کتابچه شما پاسخ داده شده باشد. بریم سراغ درس بعدی. در درس آینده یا جلسه بعدی درباره ساک ها، امپراتوری کوشانی ها و بگرام که پایتخت امپراتوری بزرگ کوشانی ها هست مورد مطالعه خواهیم قرار داد که شامل صفحات 33 الی 40 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، امیدوار هستم که درس امروز برای شما مفید واقع شده باشد و همچنان توانسته باشید گوشی از تاریخ پرشکوه افغانستان را بشناسید. برای جلسه بعدی آماده باشید و مطالعه فراموش نکنید. خدا نگهدار.
You Keep it up.